ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما شنوندگی سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. در جریان حمله به نشستی درباره اسلام و آزادی بیان در دانمارک یک نفر کشته شد. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین شد. کانون مدافعان حقوق بشر قوه قضایی ایران تصمیم کنم کانون مدافعان حقوق بشر قوه قضایی ایران را در رابطه با موضوع حصر خانگی مجرم دانست. در جریان حمله یک مرد مسلح به مرکز فرهنگی کوپنهاگ پایتخت دانمارک یک تن کشته و 3 مأمور پلیس زخمی شدند. در زمان حمله نشستی در رابطه با اسلام و آزادی بیان در این مرکز در حال برگزاری بود. به گزارش رویترز در نشست مرکز فرهنگی کوپنهاگ لارس ویلکس کارتونیست جنجالی دانمارکی نیز حاضر بوده اما آسیبی ندیده است. لارس ویلکس به خاطر کاریکاتورهایش از پیامبر مسلمانان بارها تهدید به مرگ شده است. سخنگوی پلیس دانمارک میگوید که احتمالاً فرد مهاجم تصمیم داشته سناریویی نظیر حمله به مجله فکاهی شارلی ابدو را اجرا کند. در جریان حمله به مجله شارلی ابدو دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند. هله تورنینگ اشمیت نخست وزیر دانمارک با حضور در محل این اتفاق آن را اقدامی سیاسی و در نتیجه حمله تروریستی خوانده و گفته است که دانمارک به جد آن را پیگیری خواهد کرد. پلیس اعلام کرده که مرد مسلح از محل حادثه گریخته و تلاش‌ها برای دستگیریش ادامه دارد. در حالی که این خبر ساعتی پیش منتشر شد، خبر دیگری درباره دانمارک اومد که در ساعت ابتدایی روز یکشنبه و تنها 10 ساعت پس از حمله اول یک تیراندازی دیگر در نزدیکی یک کنیسه در مرکز کوپنهاگ رخ داده. به گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان این تیراندازی یک نفر از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخته و 2 پلیس هم زخمی شدند. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی 65مین جشنواره فیلم برلین شد. آقای پناهی به دلیل ممنوع الخروج بودن خود نتوانسته بود به جشنواره برود، اما در پیامی که از سوی او هنگام نمایش فیلمش خوانده شده بود گفته بود کار او فیلمسازی است و به رغم همه مشکلات همچنان به آن ادامه خواهد داد. جعفر پناهی در سال 2006 با فیلم آفساید برنده خرس نقره جشنواره فیلم برلین شده بود. کانون مدافعان حقوق بشر روز 25 بهمن در آستانه سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این افراد شد. این نهاد حقوق بشری روز شنبه در بیانیه‌ای قوه قضاییه ایران را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خواند مجرم دانست. آقایان کروبی و موسوی و خانم زهرا رهنورد از 4 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. در ادامه برنامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله دیدگاه ها کاری از امیر مصدق کاتوزیان باشید. دیدگاه
ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گزارش ردبندی آزادی رسانه در جهان سال 2015 روز پنجشنبه هفته گذشته منتشر شد. این ردبندی بازتاب تازه‌ترین ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز از رتبه 180 کشور جهان بر اساس مقیاس میانگین آزادی بیان و رسانه در سال گذشته میلادی است. بر پایه این گزارش در سال 2014 ایران در رده 173 و در نزدیک به پایان این رده بندی جای گرفته است و علاوه بر این رده ایران نسبت به سال پیش از آن سال 2013 هم تغییری نکرده و در همان رده 173 ثابت مانده است. همین نکته سبب در گرفتن بحث میان دو گروه از گزارشگران و روزنامه‌نگاران ایرانی شده. گروهی که میگویند در یک سال و اند گذشته دولت حسن روحانی تلاش کرده فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای و آزادی بیان را به سود روزنامه‌نگاران و گزارشگران ایرانی بازتر کند و گروهی دیگر که برانند نتیجه این تلاش افزایش چشمگیر آزادی رسانه نبوده و در نفس کافی بودن تلاش دولت 11 به باور آنان محل تردید است. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی این گزارش و وضعیت آزادی رسانه در ایران می‌پردازند. رضا معینی مسئول بخش کشورهای فارسی زبان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در تهران و نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در تهران. آقای رضا معینی، با شما شروع کنیم و پرسش درباره چند تا عدد و شماره و رده‌بندی در گزارش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه در سال 2015، سازمانی که شما مسئول بخش فارسی زبان اون هستین. اول بگین چطور مثلا فرانسه که شما مقیمش هستین و این همه کاریکاتوریستاش معروف به انواع و اقسام تابوشکنی‌های سیاسی و فرهنگی و مذهبی هستن، در رده 38 از میان 180 کشور جهان قرار گرفته و آمریکا که تعداد و تنوع مطبوعاتش معروفه حتی پایین تر از فرانسه در رده 49، تا بعد برسیم به ایران که در رده 173، یعنی فقط 7 رتبه بالاتر از کشورهای پایین رده بندی جای گرفته.
رده بندی جهانی آزادی رسانه ها یک نگاه کلی با شاخصهایی در رابطه با وضعیت آزادی رسانه ها، آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. این رده بندی نه با حکومت آنگونه که باید دشمنی داره و نه با مردم جامعه. مجموعه این دو و مجموعه فضای رسانه‌ای، زیرساخت‌های آن، قوانین و نوع نگاه به هر صورت دولت به عنوان مسئول به جامعه، یک شاخص‌هایی هستند که با پرسش ما و پاسخ روزنامه‌نگاران، متخصصان رسانه‌ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر، این پرسش‌ها در یک چارچوب تقریبا میتونم بگم علمی مورد تایید سازمان ملل، بانک جهانی و بسیاری از نهادهای دیگر به عنوان این ردیف تر میشن، رده‌های متفاوت. اینکه آزادی به چه گونه است و چگونه تضمین می‌شود، آزادی اطلاع رسانی، اینکه روزنامه‌نگار چگونه می‌تواند آزادانه فعالیت کند، اینکه رسانه‌ها تا چه حد مستقل هستند، اینکه کثرت‌گرایی چگونه تضمین می‌شود، اینکه حقوق اقلیت‌ها به چه شکلی تأمین می‌شود، همه اینها تأثیر داره. در مورد فرانسه که شما اشاره کردید، البته اگر اشارتون به وقایع شاگردو در فرانسه، خب این شامل سال، یعنی سالی که مورد بحث ما بوده نشده، چون بعد از ژانویه است، مربوط به این ساله، ولی بدون شک همین اقدام هم در سال بعد تاثیر خواهد گذاشت روی رده فرانسه. در رابطه با آمریکا به طور مشخص، در طی سال گذشته، یعنی 2014 میلادی، چندین مورد خشونت علیه روزنامه‌نگار به هنگام انجام وظیفه‌اش در تظاهرات‌های مختلفی که بوده و سپس بخشی از مقامات آمریکایی با شکل ویژه‌ای تلاش دارند که این حق آزاد روزنامه‌نگاران در مورد محرمانه بودن منبع رو بشکنن و به طرق مختلف روزنامه‌نگاران رو تحت فشار قرار بدن. این دو عامل اصلی عاملی بودن که وضعیت آمریکا رو در رده‌بندی به عقب راندن در اصل.
بسیار خب، حالا تو نوبت بعدی در مورد ایران میپرسیم، ولی پیش از اون میخوام از آقای سحرخیز بپرسم که نتیجه گیری گزارش سال 2015 آزادی رسانه در جهان از گزارشگران بدون مرز در زمینه رتبه بندی ایران در مقام کشور 173 از میان 180 کشور جهان تا چه حد مؤید تجربه روزنامه نگاری در ایران کنونیه به نظر شما؟
گمان میکنم که در یک جایی باید یک محاسبه‌ای گنجانده شده باشه که واقعیت‌ها رو به اون معنایی که هست نشون نمیده. شاید برمیگرده به وضعیت حاکمیت دوگانه در ایران، به این معنا که خب ما می‌بینیم که دولت تغییر می‌کنه ولی در رتبه بندی ایران هیچ تأثیری نمی‌ذاره، در حالی که خب ما شاهد این مسئله هستیم که نوع رویکرد و عملکرد دولت آقای روحانی در مقایسه با دولت آقای احمدی نژاد نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران خب متفاوت شده و یک نوع آزادی‌ها رو ما می‌بینیم، مجوزها رو اصلا داده میشه، هرچند اونها رو توقیف می‌کنن و می‌بندن. ولی اگر این تغییر رو ما یک مبنا حساب کنیم که حاکمیت عوض میشه، دولت حاکمیت ثابت میمونه، دولت عوض میشه، برنامه و سیاست‌های دولت تغییر پیدا میکنه، قوانین هم ثابت میمونه، در اینجا به نظر من باید یک اشتباه محاسبه‌ای با وجود داشته باشه، یا یعنی شاخصی باشه که اینها رو نمیتونه اندازه‌گیری بکنه. و به این دلیل هم خب ما نگاه میکنیم میبینیم که ایران رو گذاشت کماکان در چند سال گذشته این رتبه 173 رو گذاشتن و هیچ گونه تغییری حتی بالا رفتن و پایین رفتن رو ما نمیبینیم، در صورتی که به هر حال در دولت گذشته خود دولت و مقام های دولتی یکی از شاکیان اساسی بودند، یا در هیئت نظارت بر مطبوعات مجوزی رو اونها نمیدادن، جلوش رو میگرفتن. ولی خب دولت روحانی ما شکایتش رو میبینیم به حداقل رسیده، و یا اینکه در هیئت نظارت اقدام میکنه، ما تعدادی روزنامه شاهدش هستیم که مجوز گرفتن، در صورتی که در دولت احمدی نژاد در دوره دومشون تنها یک روزنامه مجوز داده بودن، یا وضعیت هفته نامه هایی به روزنامه تبدیل میشن ولی خود جریان قوه قضایی هست که میاد اینا رو توقیف میکنه و جلوی فعالیتشون میکنه. فکر میکنم یک جایی برای شاخص ها رو یه بازمینی بشن.
بسیار خوب، حالا بعد با آقای معینی صحبت میکنیم که ببینیم که پاسخشون در مورد این که شما میگید که یه اشتباه محاسبه یه جا باید صورت گرفته باشه که ایران امسال 173 پارسال هم 173 بوده جوابشون چیه؟ خانم بله خانم محمدی، برای این که بحث یه حالت انتزاعی به خودش نگیره لطفا به مصداق روزنامه نگارانی اشاره کنید که قوه قضاییه به اونها به علت فعالیت مطبوعاتی برخورد کرده، هم از حکمهای ممنوع العمل شدن تا ممنوع الخروج شدن و حبس، با توجه به اینکه شما از مدافعان حقوق بشر در ایران هستید.
ببینید، برخورد با روزنامه‌نگاران در واقع مفهومی جدیدی نیست و تاریخش برمیگرده به شروع دوران اصلاحات روزنامه‌نگاری که ایران وارد فاز جدیدتری میشه و نسبتاً فضای بازی برای حضور روزنامه‌نگاران و گسترش روزنامه‌های منتقد به وجود میاد، اما از همون موقع به نظرم فاز برخورد هم شروع میشه. بنابراین حبس و زندان و احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران سال‌هاست وجود داره. اگه دهه 80 شروع دهه 80 رو ببینیم، از شمس الوایزی و صفوی گنجی و باقی آخر دهه 80 بعد از دهه 88 دیگه خانم بدرالدین سادات مفیدی، آقای سحرخیز، آقای بهمن عمویی، شیلا بنی یعقوب، آقای سیامک قادری، ریحان طباطبایی و بسیاری خیلی از جمعیت روزنامه‌نگاران رو شما می‌بینید که برخورد میشه باهاشون و وارد زندان و فاز امنیتی و بعد هم فاز قضایی میشن، که البته هنوز هم تعدادی از اونها به موجب همون احکام هنوز سوحبس هستن. خانم عرب سرخی، آقای احمد ویدابادی، آقای علیرضا رجایی، آقای پدرام کیوان صمیمی، مسعود باستانی و بسیاری از اونها هنوز توی زندان‌های تهران و شهرستان‌ها به جرم روزنامه‌نگاری در حبسن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای معینی، حالا نوبت پاسخ شما به اون پرسش آقای سحرخیزه که گفتن که باید یه جایی در ردبندی اشتباهی شده باشه که مثلا در یک سال آینده گذشته دولت روحانی به گفته ایشون امتیازاتی رو به روزنامه نگاران داده و در همون حال قوه قضاییه به بعضی از روزنامه نگاران برخورد کرده، که نتیجهش همین حرفایی بود که خانم محمدی الان داشتن در آخرین موارد می‌زدن.
من در قسمت نخست صحبتام اشاره کردم که این ردبندی مجموعه ای رو در نظر میگیره، یعنی این دولت یا این جناح دولت یا اون گروه مد نظر نیستن، بیشتر یک چارچوب کلیه. به نظر من اشتباهی نشده، به نظر من اشتباهی نشده. آنچه که باید دید این است که به عنوان مثال مجموعه اقداماتی که شده در رابطه با آزادی روزنامه نگاران به چه حدودی بوده، قوانینی که تغییر کردن، اینکه روزنامه ها بدون شک آزادی های بیشتری برای بخشی از روزنامه های خاص، منظورم اصلاح طلبان، وجود داره به معنی وجود آزادی مطبوعات در این کشور نیست. معیار ما اونجاست، نه معیار به اصطلاح در چارچوب‌های گروهی و جناحی باشه. به این عنوان من فکر می‌کنم اتفاقا همین مجموعه رو که آقای سحرخیز گفتن که ما هم در اطلاعیه اشاره کردیم، یعنی گفتیم به شکل مشخص بازداشت‌ها سازماندهی شده، ببینید در سال گذشته شهروند وبنگاران، روزنامه نگاران رو سپاه پاسداران دستگیر کرده با همکاری فعالانه دستگاه قضایی، اما سکوت آقای روحانی بر این مبنا نوعی رضایت و شاید همیاری باشه محسوب میشه. ضمن آنی که من معتقدم که اگر در سال گذشته اسامی و که امروز در زندانند و خانم محمدی عزیز نام بردند آزاد می شدند، بدون شک رده بالا می رفت، بدون شک تأثیراتی داشته. من اینجا فقط یک مثالی رو بخوام بزنم، ما یک سازمان سنجشگری یا به قول معروف با آمار و ارقام و حسابگرانه نیستیم، ما یک سازمان طرفدار آزادی اطلاع رسانی هستیم. این رده بندی زیر کنترل بسیاری از سازمان های بین المللی اینگونه نیست که ما ادعایی بکنیم بدون آنکه پشتوانه داشته باشه. به عنوان مثال من فقط میتونم مثال نیجر رو بزنم که امروز جز 100 کشور نخست رده 49-48 قرار داره و این رده بندی از زمانی آغاز شده که تغییرات مشخصی در سیاست اونجا با عوض شدن رئیس جمهور یک دموکراتیزاسیونی به وجود اومده. از 2010 تا الان ما به شکل مشخص پیشروی نیجر رو میبینیم، کثرت‌گرایی رو در رسانه‌هاشون میبینیم، استقلال روزنامه‌نگارانشون رو میبینیم و نوع حرکتی رو که مطبوعات به سوی دموکراتیزه کردن جامعه پیش بردن. ضمن اون که این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان هم هست.
آقای سرخیز، روزنامه‌نگاران ایران که در صدد تجدید فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بودن و خواست خودشون رو در یک سال و اندی گذشته به دولت حسن روحانی با امضای تومار مطرح کردن، الان کجای راه هستن؟ امیدی به رفع توقف فعالیت این انجمن هست؟ و پاسخ شما به گفته های آقای معینی همینطور.
من از بخش دوم صحبتش شروع کنم. ببینید یک فرضی رو من متوجه شدم که آقای معینی میگن که سکوت دولت از به معنای رضا و ما رضا رو همراهی میبینیم. خب این با واقعیت های موجود ما نمیخونیم. دولت میاد مجوز میده، از دولت میخواهد توسعه بده فعالیت مطبوعاتی رو. دولت خودش رو از عنوان شاکی خارج میکنه، پس یک بخش از حاکمیت فشارش رو در روزنامه‌نگاران کم میکنه. علاوه بر این که خب همین آمار و اعلام باید تبدیل به نقشه بگیریم کیفی بشه دیگه، یعنی اگر تعداد روزنامه‌نگاران به دلیل نمیگم تحول خاصی، به دلیل اینکه دوران حبسشون تموم شده، امثال من، آقای بهمن امنی و این افرادی که مهدی محمودیان، سیامک قادری، اینها آزاد شده، پس در زندان نیستن. تعداد روزنامه‌نگاران ما و وب‌نگاران ما هم الان کاهش پیدا کرده. باید یه جایی این معیارها رو تفصیلش کرد که این آمار دقیق‌تر باشه و کوچکترین تحول درونی یک حاکمیت رو نشون بده. که من فکر می‌کنم که اینجا هنوز مشکلی هست و باید بهش توجه بشه. البته من تأکید میکنم ایران یک وضعیت خاص داره، در حاکمیت دوگانه باید برای ایران معیارهایی رو در نظر گرفت.
حالا این حاکمیت دوگانه در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران و تجدید فعالیتش اقدامی ممکنه بکنه؟
بله، من دیگه نظر دولت مثبت بوده. آقای روحانی دائم این بحث رو تأکید میکنه. اما فشارهای پشت پرده وجود داره که اگر بخوایم به دولت روحانی اعتراض بکنیم، دولت روحانی حداقل مثل سالهای اول دولت آقای خاتمی اون جنگندگی مقابله رو نداره با نقض حقوق بشر، با نقض حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگارا. مسئله واضح میشه که بخواد پشت پرده خیلی از مسائل رو حل کنه و جریان های مقابل اما شمشیر رو از رو دسته و مطرح میکنه. تو برای شما اومد انجمن صنفی اجازه دادید که ما مجمع عمومی برگزار کنیم، به هم میزنید و این رو نمیذاره برگزار بشه.
خیلی ممنون، نکته مهمی رو مطرح کردین، نکته مهمی رو مطرح کردین. بعد در سوال بعدی یه جنبندی هم ازتون میگیرم آقای سرخیز. خانم محمدی، نوع و شکل برخورد به اون دسته از روزنامه‌نگاران ایرانی که اتهام یا به توصیف قوه قضاییه جرمشون سنگین‌تره چگونه بوده؟ به عبارت دیگه مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان در ایران تلاش برای توقف چه رفتارهایی رو در اولویت کارشون گذاشتن در این زمینه؟
ببینید، هرچند که در دوران اصلاحات پای روزنامه‌نگاران به زندان‌ها باز شد و احکام حبس و محکومیت‌های سنگین رو شاهد بودیم، به نوعی میشه گفتش که بیشتر یک روند قضایی تا امنیتی وجود داشت. اما واقعیت اینه که در دوران آقای احمدی نژاد و به ویژه بعد از وقایع 88 برخورد با روزنامه‌نگاران و حرفه روزنامه‌نگاری جز مقوله‌های کاملا امنیتی رده‌بندی شده. یعنی دیگه برخورد با روزنامه‌نگاران فقط محاکمه اونها و صدور احکام قضایی نبوده، بلکه اونها توسط نیروهای امنیتی و با شیوه های خیلی سخت امنیتی بازداشت می‌شدند. مثلا اینکه اونها بعد از بازداشت به سلول‌های انفرادی منتقل می‌شدند و در سلول‌های انفرادی هم بازجویی‌های طولانی چند ماهه داشتند. توی این دوره وارد یک پروسه کاملا امنیتی شدن که این نوع برخورد با روزنامه‌نگاران تناسبی با حرفه و زمینه فعالیت اونها به چشم نمیخورد. یعنی این رفتار برای جامعه قابل درک و فهم نبود و البته بر اساس قانون هم که مهمتر از فاکت اول هست، این رفتار منفرد با قانون نبود. ما شاهد بودیم که مثلا خود آقای صحفی بگونه بازداشت شدن و به سلول انفرادی رفتن که اصلا یه شوک به جامعه بود، یا خانم بدر سادات مفیدی که دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود، یا آقای شمس الوالدین و بعد روزنامه‌نگاران مثل خانم صبا آذرپیش، چاسان آقایی، جواد دلیری، مهسا امرآبادی، همه اینها به شیوه هایی بازداشت شدن و به شیوهی نگهداری شدن که هیچ تناسبی با زمینه فعالیتشون وجود نداشت. نحوه بازداشت اونها و به ویژه نگهداشتن اونها توی سلول های انفرادی در واقع شبیه برخورد با افراد متعلق به یک سازمان چریکی و مسلحانه بود، در حالی که اینها به مدت های طولانی توی سلول های انفرادی نگهداری شدن. که من دقیقا خاطرم هست شرایط خیلی سخت آقای بهمن عمویی و خانم مفیدی و سایرین که الان فرصت نیست همه رو بیارم، با فشار روحی و روانی و شرایط سخت جسمانی همراه بود. بعضی از اینها بیمار شدن، من خاطرم هست حتی خود آقای صحفی هم دچار بیماری شدن، خانم بدرالصادق مفیدی هم همینطور. اساسا بحث بازداشت روزنامه‌نگاران توی خونهشون یا محل کارشون یا توی خیابونها بدون حکم ابدار صورت میگیره و نگهداری هم توی سلول انفرادی بود که هیچ توجیه قانونی نداشت و دقیقا عملی خلاف قانون و شرع به شما میرفت. بنابراین به نظر من متاسفانه اون نوع برخوردها که اساسا غیر قانونی و غیر شرعی و غیر اخلاقی بود منجر شد به صدور احکام سنگین که بخشی از اونها هنوز در حال اجرا هست.
ممنون خانم محمدی. آقای معینی، حالا این اختلاف نظر بین شما و آقای صحرخیز فکر نمی‌کنم در این بحث حل میشه، ولی شما گفتین گزارش رده‌بندی مورد تایید نهادهای برجسته بین‌المللیه. این گزارش چه اثر محسوسی و مشخصی داشته و داره برای افزایش میانگین آزادی رسانه فرزند در کشوری مثل ایران؟
من فکر میکنم هدف اصلی اینه که با نگاه کردن به مشکلاتی رو که بخشیشو آقای صحرخیز هم بدون شک حق دارن و گفتن، اما این واقعیت نباید چشم ما رو ببنده بر وضعیت جاری که وجود داره. من فکر نمیکنم که از سال 1388 پیش از سال 1388 خانم محمدی گفتن، اما من فکر نمیکنم آقای صحرخیز عزیز جرمی در این کشور مرتکب شده باشن که وقتی ایشون میگن ما آزاد شدیم، روزنامه نگاران را غیر قانونی بازداشت کردند، ناعادلانه محاکمه کردند، به زندان سنگین محکوم کردند و حکمشون که تمام شده آزادشون کردند. و حالا ما باید تشکر کنیم که بگیم خیلی عالیه وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران. من این باور ندارم. این باور دارم که هنوز بسیاری از روزنامه نگاران زندانی که سال 88 دستگیر شدند و حتی قبل از 88 در زندانند. این در شاخص ما نشان دهنده وخامت اوضاع است. این رو باید دید به نظر من. اما نگاه مشخص این گونه است که هدف ما انگشت نما کردن این کشورهاست برای اینکه بیشتر فکر کنند و تغییر بدن این وضعیت رو. این معیاری است برای بسیاری از نهادهای بین المللی در گزارش دهیشون، در نگاهشون به کشور و بسیاری از کشورهای جهان هم واکنش نشون میدن. ما در طی دو روز گذشته ده ها واکنش و پرسش و در این حال تایید و خواهان به اصطلاح تغییراتی رو که ما پیشنهاد کردیم شده اند، مثل قانون مطبوعات، مثل آزادی بیشتر برای روزنامه نگارانی که در جاهای خطرناک کار میکنن، مثلا از طریق سازمان های صنفی که وجود دارن، اما خب هیچ کدام از اینها نشده. من نمیتوانم وقتی که در افغانستان طالبان وجود دارن و دولت دموکراتیکی هم وجود داره بگم که خب خیلی خب این دولت دموکراتیک، بله بدون شک تأثیراتی داشته است، ولی قتل روزنامه نگاران در آنجا رو در کشور افغانستان اتفاق افتاده است. بنابراین تفاوت‌ها رو می‌بینیم، اما در این حال واقعیت رو تصویر می‌کنیم.
بسیار خوب. آقای صحرخیز، شما مدتی رئیس دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک بودین، مدتی هم مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما تجربه گذروندن 5 سال حبس در پی اعتراضهای سال 88 رو هم در کارنامه دارین که هم خودتون هم خانم محمدی در گفته‌هاشون اشاره کردن، یعنی هم زمانی صاحب منصب بودین و هم زمانی دیگر زندانی. این دو تجربه چه چیزی رو به شما آموخته درباره راه و چاه توسعه آزادی بیان و بالا رفتن رده ایران در شاخص آزادی رسانه گزارشگران بدون مرز در سالهای آینده که مورد توجه آقای معینیه؟
بله، منظورم هستن که جوان محمدی هم مطرح کرد. شما یک حکومت کودتایی و شبه کودتایی میاد برخوردهای امنیتی و مطبوعات میکنه، بعد یک حکومت میاد به هر حال یک انتخابات پیروز میشه. یه تا رویکرد دو برنامه و دو تا هدف مختلف رو هم این دولت ها عمل می کنن. وقتی بیاید شاخص رو که تغییر نکرده این سازمان مردی می کنید سوال من می خواهم این اتفاق نیفته. من به کارهایی که آقای نوینی و دوستانشون و دقیقه گزارشان به بیمار کابل اعتراض می کنم که برم بسیار مثبتی کردم تو مدرسه، ولی اگر یک همچین مسائل دیگه بشه موقع میگرد که نگاه کنید این تغییرات که ایجاد شده وضعیت فرق نکرده. نکته رو که شما مطرح میکنید خب به هر حال در دولت آقای خاتمی مثلا قانون محدودیت گذشته رو داشتیم، قانون محدودیت که در مجلسی که در مجلس پنجم بود اومدن و بکرش هم کردن، ولی به دلیل اینکه چیزی که میخواد فعالیت بکنه حتی در اینکار شده قانون من میگن که این قدرت داره، الان هم میگن دولت داره عمل میکنه. به این دلیل هم هست که دولت در بخشی از وزارنیروهای وزارت ارشاد میان در جهت توسعه مطبوعات و آزادی روزنامه‌نگاری عمل میکنن، ولی میان اینم دادگاه رسانه رو میدارن که در اونجا صحبت میشه که خب ما اصلا وزارت ارشاد قبول نداریم، همینگونه اتفاق میان وارد فعالیت میشن و وارد عمل میشن. یا همین خبری که تو هفته که داشته شما داشتید، دادستان تهران میان مدیران مطبوعات رو جمع میکنه، در اونجا میگه که حق ندارید مطلبی از آقای خاتمی بزنید و یا عکسی از ایشون رو منتشر کنید، مدیران که فشار میذاره تو خیلی زیادی در این جلسه بس بردش از روزن میداره. ما میدونیم که دولت دقیقا برخورد نمیکنه و حتی تشویرشون هم در جایی میکنه که مطلب تعالیت بکنه، ولی بخش اون جناح میاد یک تجربه میکنه. من باور این تجربه که شما اشاره کردید که دولت اگر اراده داشته باشه که البته حاضر باشه هزینه بده برای حفظ و بسط آزادی ها این موقع کار میتونه بکنه. بله من درسته که دولت آقای احمدی نژاد در انتخابات دستگیر شدم، ولی خب شما میدونید من سالهای سال از شاید بیش از ده بار از ده سال از ممنون کنوش هستم از کشور ممنون شد هستم، در همین زمان هم حکم پنج ساله داشتن ده سالی زندانی کشیدن و مرحله دومش در سال بازگشت از دادگستری این پرونده ها بوده. من از همون ابتدا شاید اولین مسئولین بودم که دلیل این حمایت از مطبوعات که من برخورد شد مجبور شدم که استعفا بدم، مجبور شدم دادگاه رو هم تشکیل دادن، همین برخورد کار شده. من در این حاکمیت ها بحثم این هست که باید به این مدعا توجه کنید و اگر مدعی به دولت و کارگزاران دولت امتیاز بدید و اونها رو تشویق بکنید در میزان جنگندگی اونها و میزان دلسوزی اونها برای آزادی افزایش پیدا میکنه. اگر ما این رو نادیده بگیریم و بیان بگیم خب با تغییر دولت ها همشون سرزای یک هر باستن و هر بیمان دولت احمدی نژاد و روحانی نمی کنه اون موقع شاید مایه دلسردی بشیم و این هدف افکی میشه واحد هم هست و توسعه آزادی ها و مطبوعات و بخش گسترش فعالیت مطبوعاتی و روزنامه نگاری در ایران هست اون رو بهش نمیرسیم.
بسیار خوب،
این شاخصه رو باید اصلاح بکنیم که اینها رو دیده بشیم.
فکر کنم پیام شما رسید. خانم محمدی، نظر شما در مورد این دوتا زاویه دید، زاویه دید آقای معینی از یک سو و آقای سرخیز از سوی دیگه چیه؟ در یکی دو سال گذشته حالا در دوران زمامداری دولت 11ام آیا نوع برخورد این یا اون نهاد یا این و اون قوه حکومتی ایران با روزنامه نگاران تغییری کرده یا نه؟
ببینید چه دوره رو من خیلی مختصر میگم. چه دوران اصلاحات یکی عواملی از نهادهای امنیتی خارج از مجموعه دولت اقدام برخورد با روزنامه نگاران میکردن که خب قوه قضاییه هم البته با این مجموعه همراهی میکرد که برگزاری محاکمات و صدور احکام سنگین و این قبیل مسائل. توی دوران آقای احمدی نژاد نهادهای امنیتی متمرکز در دولت و خارج دولت هر دو با هم همسو شدن و هیچ مشکلی که برخورد با روزنامه نگاران نداشتن، بلکه از همدیگه سبقت هم میگرفتن. خب البته قوه قضاییه هم با این مجموعه همراهی میکرد، بنابراین یک دستی در برخورد با روزنامه نگاران به چشم میخورد. این شرایط فعلی در واقع اراده برخورد با روزنامه‌نگاران و کنترل فضای آزاد رسانه‌ای که خارج از مجموعه دولت خیلی قدرتمندتر شده که ما تو وقایع بسته شدن روزنامه‌ها و اینها شاهد هستیم، ولی واقعیت اینه که توی برخورد با روزنامه‌نگاران این اراده در مجموعه نهاد امنیتی وابسته به دولت به صفر نرسیده و مثال اون هم بازداشت آقای علی اصغر قرمی از عضو نهضت آزادی ایران که ما شاهد بودیم که این مقاله دادن روزنامه بهار بسته شد و بعد آقای علی اصغر قرمی هم بازداشت شدن و به بند امنیت وزارت اطلاعات زیر مجموعه دولت منتقل شدن و بعد اونجا بازجویی شدن و بعد حبس گرفتن و رفتن زندان. بنابراین این اراده برخورد با روزنامه نگاران توی هیچ مجموعه هرگز به صفر نرسیده، اما شدت اون کاهش افزایش پیدا کرده.
آقای معینی اجازه میدین خط کنیم یا اینکه نکته دیگه‌ای داریم؟
نه من صحبت رو کردم، فقط اینو به عنوان ختام این بحث خوب بگم که امیدوارم آن روزی که خانم محمدی بتونن آزادانه در ایران کار کنن، آقای سرخیز عزیز بتونن روزنامه‌های توقیف شده شون رو باز کنن و بتوانن فعالانه کمک کنن به گسترش آزادی مطبوعات در ایران و در جهان.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای رضا معینی، خانم نرگس محمدی و آقای عیسی سرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.